بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل الصائرین صفحه 464 سطر اول. وهو على ثلاث درجات: الدرجه الاولى از ذکر و ظاهر، من ثناء و دعاء و رعاء. یکی از مراتبی که سالک باید طی کنه مرتبه ذکره. ذکرم توضیح دادیم در حدی باید به حدی باید برسه که ذاکر ذکر خودش رو به ذکر خودش رو نبینه و بیابد که خدا داره ذکر میکنه خودش رو. حالا این تفسیری بود که ما برای ذکر گفتیم. میگیم ذکر سه درجه داره. درجه چه میخوام بیان کنیم؟ درجه اول ذکر ظاهره، درجه دوم ذکر خفیه، درجه سوم ذکر حقیقیه. در درجه ذکر ظاهر خود روشنه، ذکر خفی هم روشنه. در مورد ذکر حقیقی که درجه سومه توضیحاتی داره که شارح بعضی رو باید بعضی دیگه ترجیح میده. ذکر ظاهر هم این از کاریست که ماها داریم، دعا میخونیم، نماز میخونیم، اینا ذکر ظاهره. ذکر خفی اینه که انسان در باطن ذاکر باشه ولی به زبان نیاره. ذکر حقیقی هم همون تی که بدن باید میشه، ذکری که خدا میابیم که خدا داره ذکر میکنه. حالا چطوری خدا ذکر میکنه بعد انشالله بیان میشه. ذکر ظاهریشون سه جور میگیره: یکی ثنا، یکی دعا، یکی رعا. ثنا همون سپاسگزاریه، یعنی خدا رو به عظمت ذکر کردن، این میشه ثنا، این ستایش کردن. دعا هم روشنه، دعا هم که در بین خودمون رایجه، دعا میکنیم از خدا درخواست میکنیم. رعا هم عبارت هست از اعمالی که با مراعات احکام شرعی انجام میشه. کلمه رعا هم به خاطر همینه که این اعمال با مراعات انجام میشه. این سه تا چیز اگر در شخصی باشد گفته میشود این شخص ذاکر است به ذکر ظاهری، یعنی هم ثنا داشته باشه، هم دعا داشته باشه، هم رعا، میشه ذاکر به ذکر ظاهری. البته ایشون نمیخواد بگه کلمه او آورده، من ثنا این او دعا این او رعا این. آوردن او برای این نیست که بفهماند که ما یکی از این سه تا کافیه. میگه هر کدوم از این سه تا ذکر آشکارن، ذکر ظاهرن و سالک باید ذکر ظاهر داشته باشه. این تعیین نمی کنه کدوم ای که این سه تا، فقط میگه باید ذکر ظاهر داشته باشه. اینطور نیست که ثنای تنها کافی باشه، بلکه هم ثنا لازمه، هم دعا لازمه، هم رعا لازمه. اگر با او ذکر کرده میخواد بگه دعا ذکر ظاهر در یکی از این سه تا محقق میشه. اما وظیفه سالک کدومه؟ وظیفه سالک هر سه است، هر سه رو باید انجام بده، هم ثنا داشته باشه، هم دعا، هم رعا. ثنا رو ایشون ذکر میکنه. در ثنا همین الفاظی که ما بهش میگیم ذکر، مثلا سبحان الله، الحمدلله، اینا رو به ایشون میگه ذکر. بعد ذکر هم دو قسمه، همین ذکر که ثنایی باشه دو قسمه، یه وقت مرکب و مختلفه، یه وقت هم بسیطه. مختلف مثل همین تسبیحات اربعه که چهار تاست، هم سبحان الله، هم الحمدلله، هم الله اکبر، هم لا اله الا الله. اما بسیطش مثلا مثال میزنه به لا اله الا الله تنها، که این بسیط دیگه مختلف نیست. بعد بعضی ها گمان میکنن که ذکر مختلف که متعدده از ذکر بسیط بهتره. ایشون ترغیب میکنه که ذکر بسیط بهتره. شاهدش هم اینه که پیغمبر لا اله الا الله رو ترغیب کردن و همچنین مشایخ عرفا هم به این ذکر خیلی اهمیت میدادن و این ذکر ذکر بسیطه. از اینجا کشف میکنیم که ذکر بسیط از ذکر مرکب یا مختلف بهتره. بعدم دعا رو ذکر میکنن که دعا روشنه، بعدم مراعات رو ذکر میکنن. در دعا این چه میگن که دعایی که رسیده باشه از جان پیغمبر بهتر از دعایی که خودمون خلق کرده باشیم، و این نشون میده که به ما اجازه دعا کردن داده میشه و همینطور هم هست. این دعایی که ما میکنیم همش که از معصومین نرسیده، خیلی خودمون حتی فارسی میگیم، همین خواستایی که از خدا داریم همش میشه دعا، چه به لفظ پیغمبر و امام باشه چه به لفظ خودمون باشه. اصلا لزومی نداره دعا حتما به وسیله اونها رسیده باشه، ولی میفهمن که اگر دعایی از طریق اونها رسیده باشه برای ما بهتره، زیرا که ما اولا متابعت کردیم، خود همین تبعیت از این بزرگواران ارزش داره، گذشت از اینکه دعا ارزش داره. ثانیا از روح پیغمبر استفاده میکنیم. پیغمبر وقتی این مطلب گفته با ارتباط روحی که با این مسائل داشته این مطلب رو توضیح داده. بنابراین ما اگر این دعایی که امام پیغمبر فرمودن استفاده کنیم با روح اونها مرتبط میشیم و از روح اونها استفاده و استفاده میکنیم. پس دعایی که محصول باشه هم جهت این که ما رو تابع قرار میده بهتره، هم جهت این که ما رو مستفید از روح این بزرگواران قرار میده بهتره، ولی دعا فرق نمی کنه، همش خوبه. بعد به مراد چه میرسند؟ بیان میکنن که نماز، روزه، تمام عبادت هایی که از طریق شریعت رسیده همش رعایه، یعنی همه هرچی هست با رعایت همراهه. بعدن اشاره میکنن که دعایی هم که به پیغمبر مربوط نیست ما انجام بدیم اونم میشه رعا، و میگن اون چه بالاخره ما رو قلب ما رو یاد خدا بندازه میشه رعا، رعایت قلب و رعایت حضور قلب. بعدم چند تا مثال میزنن که دعاهای خودساخته است، دعاهای رسیده از جانب ائمه نیست. بعدم بحث در درجه اول تموم میشه، همین ستاست، بحث سنگینی نیست. صفحه 464 این سطح اول و هوا یعنی ذکر الله سلاس درجات. درجات الاولا ذکر ظاهر است که عبارت از این ستا سنا، دعا، رعا. گاهی ممکنه فکر کنه منظور از ذکر ظاهر آشکار کردن ذکره و حضور قلب درش لازم نیست. ایشون تأکید داره که حضور قلب در ذکر لازمه، و اصلا بدون حضور قلب ما ذکر نداریم. اما عرفا به اون ذکری که فقط ظهور داشته باشه، بطن نداشته باشه اعتقادی نداریم. پس منظور از ظاهر این نیست که در ظاهر بگو در باطن غافل باش. منظور از ظاهر در مقابل اون خفی و حقیق سردن خواهیم گفت، یعنی ذکری که بالاخره با لفظ همراهه ولی اون لفظ هم با حضور قلب همراهه. از ظاهر ما حضور قلب و وجدان المذکور، قلب ما باید حضور داشته باشه در مقابل خداوند و مذکور رو بیاب. مذکور این اون که داریم ذکرش میکنیم، اون که داریم ذکر میکنیم خداست. ما در وقت ذکر گفتن باید خدا رو بیابیم در حد توانای خودمون، نمیتونیم غافل از خدا باشیم چون با خدا داریم حرف میزنیم. حتی لا یخرج عن الاعتبار الاول، این چنان وجدان کنیم مذکور رو که از اون اعتبار و لحاظ اول خارج نشیم. در ذکر ما قبلا گفتیم که یک اعتباری در ذکر هست که ما اون رو اولین اعتبار حساب میکنیم. اولین اعتبار این مقبم، یعنی اعتباری که مقبم ذکره، که اگه اون نبود ذکر حاصل نمیشه، بقیه ممکنه مزین ذکر باشن. اما این یکی که ما اولان اعتبار شدیم مقبم ذکره نه مزین، و اون هم حضور قلبه. ما برای اینکه از این مقبم ذکر بیرون نیاییم و در واقع غیر ذاکر حساب نشیم، باید حضور قلب و وجدان مذکور داشته باشیم. حتی لا یخرجن اعتبار لبد، تا سالک از اعتبار اول خارج نشه. اعتبار اول این اعتباری که مقبمه، اعتبار بعدی مزینن، اعتبار اول مقبمه. اعتبار اول در ذکری که عرفا معتقدن همین حضور قلبه. ما برای اینکه از حضور قلب خارج نشیم و نتیجتا ذکر مبشلا ذکر نشه، خوبی که وجدان مذکور حضور قلب داشته باشیم. قیله، خب حالا سنا رو مصنف گفت، دعا رو گفت، رعا رو گفت، ولی هیچ کنون توضیح نداد. ما میخوام توضیح بدیم. توضیح هم که ایشون میگه از شارح قبل از خودش میگه، میگه قیله از سنا او مثل قول هی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول ولا قوة الا بالله علی العظیم، که ملاحظه میکنید این چند تا ذکر مختلف همه رو کنار هم جمع کرده، یک ذکر متعدد شده، از حالت بساطت در اومده. ایشون میفهمد که فکر نکنید حالا ما این ذکر مختلف کردیم، ذکر مختلف از ذکر بسیط بهتره، چه بسا که ذکر بسیط از ذکر مختلف بهتر باشه. لأنها کلماتون فی کل واحد منها ثناون، تمام این چند تایی که گفتیم سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله و بقیهشون همشون کلماتی هستند که همشون توش ثنا و سپاس هست، یعنی تمجید الهی توش هست. ولا یلزم ان یکون الذکر بالاسنیت المختلفه، لازم نیست که ذکر به تو تو جمله باشد که مختلف باشند، یعنی لازم نیست که جملات ذکری ما متعدد باشند، بلکه اگه بسیط باشند کافیه، بلکه چه بسا بهتره.
کلمه سنایی که شما آورده سنایی اصطلاحی که
موردش
نیست.
بله،
کلمه
سنایی
که شما آورده
سنایی
اصطلاحی
که موردش نیست. چرا سنایی
اصطلاحی موردش؟ هم دو شامل نمیشه.
بله،
هم دو شامل نمیشه سنایی اصطلاحی.
چرا سنا از کلم تمجیده؟ سنا تمجیده، یا تمجیده به نحو که ظاهرش هم تمجیده، یا تنزیهه، همش یه نوع تمجیده، یا تو تنزیه همه نوع تمجیده.
اون سنا اصطلاحی در مقابل حمد و شکر قرار میگیره منظورم، اون که نیست.
بله اون نیست، نه سنا یعنی خدا رو به بزرگی یاد کردن، به بزرگی یاد کردن معنیش اینه، یا کمالی رو به اون نسبت دادن یا نقصی رو از اون پاک کردن، هر دوش میشه سنا. سنا معناش اسناد کمال یا پاک کردن نقصه. سبحان الله پاک کردن نقصه، الحمدلله نسبت کماله، همش هم سنا حساب میشه. پس سنا منظور شکر گزاری تنها نیست، ولی من سپاس من نشدم، ولی منظور این نیست که شکر گزاری کنیم، منظور این که خدا رو به کمال یا به نبود نقص متصف کنیم، این چه سنا. ولای از من یکون از تشروب الاسنیت مختلفه، اسنیه نمیخونیم، اسنیه میخونیم جمع سناه. لازم نیست که ذکر به توسط سناهای مختلف باشه، بل کل ما کان افسد و ان الاذکار الاسمایت انزه کان افزد، هر چی که این ذکر افسد باشه، این ترکیبش کمتر باشه، بساطاتش بیشتر باشه، و انل از کار لسمایی انزه. بعضی ذکر هستن که مثل مثل جاشن کبیر که ذکرش همش با اسمایی، یا مثل عمل اومدا بود که بعد از این که قرآن ها خونده میشه یه دعایی هست خونده میشه، اون دعا رو ملاحظه کنید، کمیش دعاهای معمولیه ولی بیشترش یادآوری از اسماء الهیه. ایشون میفهمد که این اسنیه مختلفه رو داریم که پر از اسماء الهی، و اسماء الهی هم همشون یا اسناد کمالند یا رفع نقصند، پس همشون سنعند. ایشون میفهمد از کاری که اسماء انزای اسماء از اسما انزهند، یعنی کمتر توشون اسما به کار رفته، سنا اونها بعید نیست که قوی تر هم باشه. بل کل ماکان افسد و ان الاذکار الاسماییت انزه، که ذکر نزاهت داشته باشه از ذکر اسما، یعنی ذکر اسما نداشته باشه. کان افضل و علل انجاه و تهدیت المقصود اقرب. انجاه یعنی کامیابی، یعنی به مقصود رسیدن. ازا پشتش عطف تفسیر میگیره، میگه و تهدیت المقصود، اگر ذکری بسیط باشه رسندن سالک به مقصود اقرب میشه، یعنی راحتر سالک به مقصود میرسه. بله، دلیلش تکراره، دلیلش تکراره. شما وقتی لا اله الا الله میگید به جای سبحان الله الحمدلله که اسماء مختلفه یا اذکار مختلفه، شما یه ذکر رو تکرار میکنید. تکرار بر نفس اثر داره، تکرار بدی ها بر نفس اثر داره، نفس رو معتاد میکنه، تکرار خوبی ها هم همینکنی. وقتی اگه تکرار بشه، این نفس بسیط تکرار بشه، اثرش بیشتر از اینی که الفاظ متعدد بیان. ولی الفاظ متعدد هم همشون ذکرند، ولی تکرار یک ذکر نفس آدم رو به سمت اون ذکر متمایل میکنه و تأثیرش بیشتره.
این که داره بنین از کار اسماییه. خب اگر هزار تا اسم دیگه مقصود یکی باشه،
مسلم اسم همشون یکی هست، این همان دیگه.
تازه کلمات خودشون گاهی وقت برعکس اینون دارن، هر کد از کار اسمایی منزه تر باشه بهتره، یعنی دعا هست بهتر از کار اسمایی کم تر مده باشه بهتره.
خیلی تیشون تو میگه
افضله، در حالی که خودشون تو مقامات خودشون میگن با همون سگاری تو اشعارشون رو جای دیگه آوردن، همه فکر و ذکرشون ذکره، یعنی ذکر به اسم الله هست و ذکر به اون معشوق و معبودشونه. چطوری در اینجا میگه اگه اسمار کم تر بیاریم افضله؟ برعکس میشه.
حسنم فقط اون چیه به ذهن من میرسه تکراره، که ذهن ما پراکنده نمیشه، خود تمرکز اثر زیاده. وقتی مثلا کسی رو گفتن لا اله الا الله تمرکز داشته باشه، جذبش به سمت این ذکر بیشتره. پراکندگی وقتی بیاد نفس اونچنان دریافتی نداره، ولی اگه یک ذکر واحد تکرار بشه یا به تعبیر یه نفس رو یک ذکر تمرکز داشته باشه تأثیرش بیشتره.
میشه گفت اون از کار
اون از کار چنگانه تکثر درش هست و این ذکر باید وحدت درش هست،
روی
این حساب
وحدتش تقدم داره،
یعنی صرف وحدت با
ترکو، مثلا چون در افضلیت بین وحدت و تکثر در رسیدن به قرب منصوب، وقت اون که وحدت رو اثرش بیشتر باشه.
این هم ممکنه بفهمید، بله مانعی نداره، چون ما داریم به سمت واحد میریم، چون به سمت واحد که خداونده میگیم اصلا سالک مقصودش همینه که تمام کسرات رو رفع کنه بره به سمت واحد. وقتی ذکر میگه واحد باشون اختلاف نداشته باشه، خالی از کسرت میشه و مقصود سازگار تره. بله اینم میشه گفت، فهمش خوبیه. و علال انجاه و تهدیه تلال مقصود اقرب، به کامیابی و رسوندن سالک به سمت مقصود که واحد است اقرب. و لحاظه یعنی به خاطر اینکه از کار بسیطه بهترند، به خاطر همین است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود افضل ذکر لا اله الا الله، که یک ذکر رو اضافه اشاره کردن، ذکر مرکب و مختلط نیاوردن، ذکر بسیط آوردن. فإنها کلام پیغمبر دیگه نیست، کلام خود همین شارعه. فإنها یعنی این افضل لا اله الا الله کلمه توحیده که خدا رو به وحدت معرفی میکنه، و همونطور که الان شما اشاره کردید هرچی بیشتر به سمت وحدت بریم به مقصود که واحد است نزدیکتر میشیم. و تنزیه از شریک است، یعنی خود کلمه فقط خدا رو ثابت میکنه، شریک رو با لا اله کنار میزنه، پس این ذکر تنزیه از شریک، یعنی منزه میکنه خدا را شریک، حتی فاروق بین کفر ایمانه که کسی نگفت میشه کافر، کسی گفت میشه ایمان، یعنی اینقدر ارزش داره که کفر رو برطرف میکنه و ایمان رو ظاهر میکنه. بعد و لعنه ها اجمل للقلب الله و انفال للغیر. لعنه های این کلمه لا اله الا الله قلب و به سمت خدا بیشتر جمع میکنه و غیر رو بهتر نفی میکنه. علتش هم همینه که نفی جنس آورده لا اله، بعدم الا الله گفته، بنابراین شخص گوینده رو به سمت خدا داره جذب میکنه و غیر رو هر چی میخواد باشه داره نفی میکنه. و اشد و تزکیتن لنفس و تصفیتن للباطن، تزکیه نفس از این طریق بیشتره، باطن انسان صفای بهتر پیدا میکنه. چون توجه کنید این شخصی که لا اله الا الله رو میگه با حضور قبل لا اله الا الله میگه، فقط لفظش مرادش نیست بلکه معنا هم هست. در معنا داره بیان میکنه که هیچ کس رو ملاحظه نکنید، همه رو نفی کنید، حتی خودتون رو، حتی خودتون رو نفی کنید، حبس خودتون هم الهتون نباشه. بسیار از انسان ها لا اله الا الله رو میگن ولی دنبال به دست آوردن حبس خودشونه، اینا هم در واقع الله رو قبول ندارن. پس ملاحظه میکنید که اگر لا اله الا الله گفته بشه، نه فقط گفته بشه، گفته بشه و یافت بشه، انسان باطنش پاک میشه دیگه، دنبال حتی حبس نیست، نفسش ای خاصه‌ای داشته باشه صداق این خاصه نمیره، بلکه سعی میکنه که همون الا الله رو رعایت کنه. و تنقیتن للخاطر، این تنقیتن للخاطر خیلی مهمه، این افکار پراکنده که تو ذهن ما میاد بیشتر به خاطر غفلت از خداست. اگه ما غافل از خدا نبودیم هیچ فکری جانشین خدا نمیشد، ما همیشه دائما در فکر ذکر خدا بودیم. این که میبینید لا اله الا الله لا اله الا الله میگیم، همه چی رو به خدا نفی میکنیم، باعث میشه که خاطر و یاد ما پاک بشه من حدیث نفس. این از افکاری که باعث میشه حدیث نفس که دائما تو ذهن ما هستن و بسیار هم مزاحم کار ما هستن، ذکر لا اله الا الله اونا رو پاک میکنه. چون لا اله الا الله که یه نفر معمولی میگه، معنیش اینه که خدای دیگه نداریم. لا اله الا الله که عارف میگه، یعنی چیزی دیگه غیر خدا که بهش اطمینان کنیم نداریم، حتی حبس خودمون، خاصه خودمون، اینا رو نباید حساب کنیم. اون که عارف میگه خیلی وسیع تر از اونست که معمولی ها میگن. معمولی ها فقط خدای دیگر رو نفی میکنه، ولی عارف هر چیزی دیگری نفی میکنه. بنابراین تمام حدیث نفس ها رو پاش میکنه، یه انسان نه آرزوی نه چیزی، هیچی تو نفسش نیست که حدیث نفس پیدا بشه. و اطرد لشیطان، تردش نسبت تو شیطان بیشتره، چون توحید اثر زیادی داره. این کلمه اون کلمه توحیده و کلمه توحید شیطان رو بیشتر ترد میکنه تا کلمه هست دیگر. دقت کردید در تمام اینها افعال تفضیل به کار برد، اجمع، انفا، اشد و همچنین اطرد، این هم افعال تفضیل هست. این رو به کار برد نشون میده که این ذکر در همه جهت بهتر از اذکار دیگه است. خب تا اینجا کلام پیغمبر آورد و با توجه به این کلام پیغمبر ما رو ترغیب کرد به ذکر لا اله الا الله. بعد ولی امر ما، این لامر ما کلام عرفا رو میاره، مشایخ عرفا رو. لامر ما اجمع المشایخ و بسترف کلهم لام الا ان المرید یجب ان یداب ملا حاضر ذکر وحده، به خاطر امری هست، یعنی جهتی هست که مشایخ و گذشتگان، یعنی مشایخ عرفا و گذشتگان اجماع دارن همشون بر این که مرید، مرید گفتیم سالی که تازه وارد سلوک میشه اسمش گفتیم مرید، گفتیم تقریبا میشه گفت اولین منزل از منزلها همینه که شخص با ارادت بیاد که کار رو تا آخر انجام بده. پس مرید اولین درجه از درجات سلوکه، اگرچه این وسط هم یه اراده داشتیم یادتون هست که اونم در برای سالک وجود داشت، منطقه در مرحله اول نه، در مرحله بعدی. اون مریدی که در مرحله بعدی میامد غیر از مرید اولی بود. مرید اولی یعنی کسی که اراده شده که این تو این مسافت بیفته و خودشو به خدا برسونه. این مرید اولی که گفتیم از اولی که سلوک رو شروع میکنه این ارادت رو باید داشته باشه تا آخر. اگه یه ذره از این اراده دست برداره مسیر نادرست طی میکنه. اون غیر از موریدیست که بعدا گفتیم، موریدی بعدی که در چند تا مقام قبل سکر کردیم یا اراده قبلی، اون مورد پیدایش مقام بود. گفتیم مقام اینطوری بود، سالک از اول برای به دست آوردن مقام ها شرط میشود که ارادت رو داشته باشید. حالا ایشون میگه مورید واجب است که تمام وقت و شکل لاله رو ادامه بده. اون کسی که تو سلوش وارد میشه از اول تا آخر لاله رو باید حفظ کنه. ولی امر ما به خاطر اهمیتی، امر ما یعنی به خاطر امری اهمیتی که در این ذکر هست، اجمع المشایخ و اصطرف کلهم بر این که مورید واجب است که دوام بدهد بر این ذکر به تنهایی. هم باید دوام بدهد هم به تنهایی، یعنی بیشتر وقتش رو یا تمام وقتش رو صرف این ذکر بکنه. تا اینجا ایشون ثنا رو توضیح داد، حالا میخواد دومین قسم از ذکر ظاهر ذکر کنه. میگه دعاست، دومینش دعاست. و دعا مثل قولی، این قول سالک به تبعیت از قرآن، ربنا لا تاخذنا ان نسینا و اخطأنا، که این یه دعاست، تمجید الهی نیست. اگرچه مستلزم تمجیده وقتی ما خدا رو دعا میکنیم، چون دعا از پایین به عالیست، لذا قهرن اون کسی که دعا براش خونده میشه تمجید میشه. ولی مستقیم تمجید روش نیست، اگرچه ملازم تمجید هست. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. اینا روشنه. ربنا علیک توکلنا و علیک انبنا علبنانی رجعنا و علیک المسیر و امثال این عدیه. سه تا دار موزه کردیم، عارف یا سالک به این سه تا اکتفا نکنه، بلکه امثال این سه تا هم هستن، از اون استفاده کنه.
تو سبانه چیز دعاست؟
بله؟
سبانه چیز دعا ربنا علیک توکلنا و علیک انبنا.
بله.
دعایی نداره توش که، این فقط ندای ربنا داره.
بله، این دوتای اول درخواستی داره، درخواستم ذکر میکنه. ربنا لا تاخذنا، این خود لا تاخذنا درخواسته. دومی ربنا لا تزغ، این لا تزغ درخواست اون حبی که بعدم یا درخواسته. شما میفهمید دست سومی اصلا درخواستی نیست. ربنا علیک توکلنا و علیک انبنا، این درخواستش نیست، داره خبر میده که ما بر تو توکل کردیم و به سمت تو رجوع میکنیم. به دعا یعنی خواستن، نه خبر دادن. یعنی خبر دادن پس اصلا خیلی دعا نیست. ولی خود توجه داشته باشید که این توکلنا بدون تمک نیست. ما بر خدا اعتماد کردیم تا آنچه میخواهیم از جانب او به ما برسد. الیکه عنب نابطه روزی کردیم تا پاکمون کنی از گناه. اینا بالاخره ولو تصریح به خواستش نکرده، ولی خواسته از زمین این آیه در میاد، از زمین این آیه یا عبارات امثال این آیه در میاد. به همین اکتفا کرده ایشون، در خواهد اصلا زایش دعا نیست ولی باطنش دعاست. چه بسا که از وزی دعا هم قوی تر باشی.
اخبار به
دعای
انشاء، بله
خواهی به دایی انشاءه، باید مثلا به دایی که درخواست داریم. حالا بعید نیست درخواستم
باشه، یعنی دعا میکنه که توکل بکنیم بر اون.
نه، خبر میده ما توکل کردیم، همه کارمون رو تو واگذار کردیم، پس کارهای ما رو تو انجام بده. کارهایی که ما داریم، خواستهایی که داریم، چون متوکل علیک این خواستها رو داریم، تو هم مثلا ما رو ناامید نکن، این دعا رو، این خواستهای ما رو ما بده. اینجوری معنا کنید دعا میشه. الیکه انبنا یعنی سمت تو رجوع شدیم، به کسی که درخواست نکردیم، به کسی اعتماد نکردیم، به کسی رجوع نکردیم، فقط رجوع به توه. بنابراین تو هم مثلا کاری انجام بده که ما درخواست داریم. یعنی توجه میکنی هر دوش داره دعا میکنه، اون تا فلسان خبر. بعد میفهمد که ما دعاهایی که ذکر کردیم از قرآن بود، میتونیدم اضافه کنید دعاهایی که از ائمه رسیده و اینها بهتر از دعاهایی است که خود ما انشاء میکنیم. چون از کردم ما اگه انشاء کنیم فقط دعاست، ولی وقتی از بزرگان این دعاهای انشاء شده شون گرفتیم، هم دعاست، هم تبعیت از اونهاست، هم استفاده از روح اونهاست. اینو داریم که عرفا وقتی که استاد بهشون اجازه کاری میده اون کار رو انجام میدن و میگن موفق تر بودیم، چون نفس این عارف هم همراهش بود، نفس عارف هم همراهش بود، لذا ما موفق تر بودیم. خب چه عارفی بالاتر از پیغمبر و ائمه که ما اگه تابع اونها باشیم نفس اونها همراه ماست و تأثیرش بیشتر. پس هم متابعت کردیم، هم از نفس به قول معروف از نفس اونها استفاده بردیم. پس این چنین دعایی بهتر از دعایی که خود ما ابتکار کنیم. و این نیست اونم باشه، اونتونه که من معنی شدم اونم قابل توجه هست، هر دوش میشه. و شما فهمید در آیه قسمتی داریم که دعاست و شارح نقل نکرده، اون درست حالی ممکنه باشه. اینم که از کردم همین قسمت هم که نقل شده هستش دعا در میاد. و کل ما کانه من القرآن، هر دعایی که از قرآن باشه یا مروی عن النبی باشه کان افضل. خیلی دعاها از ائمه رسیده، نه در قرآن نه در روایات، در روایت پیغمبره، اونا هم قابل توجه هستند و باز ذکر می شدن. شاده هم ظاهرا سنی نیست، حالا ماتن سنیه ولی شاده ظاهرا شیعه است. حالا به چه رعایتی ائمه ذکر نشده، گفته کل ما کنه در قرآن و گفته کل ما کنه مربیان نبی، باید ان نبی و وسیعه میگفت، اینه نگفته. حالا شاید عرض میکنم رعایت کرده، کتاب چه خواسته جامعه بینیسه که همه به سمتش تمایل داشته باشه. خیلی کم جاییست که ایشون خودشو شیعه نشون بده، در خیلی جامعه این مطلق حرف میزنه که کتاب برای مطلق مسلمین باشه، نه فقط برای شیعه. شیعیان کتاب سنیه رو میخونن، سنیه کتاب شیعه رو غالبا نمیخونه. ایشون اگر مثلا به روش شیعان شرح میکرد این کتابش احتمالا فقط در بین همین گروه معروف میشد، کتاب در بین اهل سنت و دیگران جان نمیافتاد. شاید به خاطر همین مسائل زیاد از ائمه نقل نشده باشه. و خصوصا اگر اون دعایی که ما طلب میکنیم طلب هدایت و استقامت باشه، این اگر از قرآن و از نبی باشه بهتره. چرا؟ چون کار قرآن و کار نبی این دوتاست، یکی طلب هدایت یکی طلب استقامت. این دوتا خیلی مهمن و ما در این دوتایی که کار اینهاست تبعیت کنیم اثرش بیشتره. این توجه کنید، هدایت اصل ورود در اسلام و دین حقه، استقامت حالتی سیاره انسان وارد، انسانی که وارد شده توی این مسیر پیش میاد. که از ما نخواستن فقط که هدایت بشیم بعدم خودمون رها کنیم، گفتن هدایت بشید و در وقتی که دارید به اون مسلکی یا به اون مذهبی که هدایت شدید عمل میکنید استقامت هم به خرج بدید. من اینو با حق عرض کردم. سوال میشه که انسان هایی که گناه میکنند بعد توبه میکنند، خدا بهشون بشارت میده که توبتون رو قبول میکنند. ائمه ما علیه السلام میگن که کمن لازم بله، اون که توبه کرده مثل کسی که گناه نشده. بعد سوال میکنند که خداوند تازه نسبت به این افراد گناهکار یه وعده هم میده، نه تنها شما رو میبخشم بلکه گناهاتون رو تبدیل به حسنه میکنم. و ملاحظه کنید این آدم گناهش هم تبدیل به حسنه میشه، خب ثوابایی هم داره کنارش گذاشته میشه. اما انسانی که سعی کرده گناه نکنه، این دیگه کمال لازم بله اشکال نداره، ولی اینکه گناهش تبدیل به سعیه میشه، تبدیل به حسنه میشه، این امتیاز دیگه برش نیست. بنابراین به نظر میرسه که انسان گناهکار ارزشش بیشتر از انسانی است که گناه نکرده، چون به گناهکار حسناتی به جای گناهش میدن بعد از توبه، اما به اون که گناهکار نیست هیچی دیگه نمیده، فقط هم ثوابش خودش کسب کرده. گاهی این اشکال میشه که شخص گناهکار امتیازش بیشتره. جواب اینه که گناهکار استقامت نکرده، منظورم سر استقامته، گناهکار استقامت نکرده، اون که گناه نکرده استقامت کرده. شما از کجا میدید اون حسناتی که خدا جای گناه میمیزه ارزششون کمتر از استقامته؟ استقامت خیلی پر ارزشه، اصلا انسان سازه، انسان را از ملک بالاترین به همین استقامته. شما استقامت را کمتر از اون حسناتی میگین که جای گناه که نمیشه میشه بعد این اشکال میکنی، در حالی که استقامت ارزش خیلی زیادی داره و به گناهکار بعد از توبه هم ثواب استقامت داده نمیشه، چون نکرده، استقامتی نداشته، ثواب استقامت به اون کسی داده میشه که گناه نکرده. هم گناه نکرده هم استقامت کرده، این یکی گناه کرده و استقامت نکرده، خب معلوم اون کسی که گناه نکرده ارزش بیشتره. این حال مخیر منظورم اهمیت استقامته، که استقامت ایشون کنار هدایت میاره، یعنی انسان هدایت میشه به مسیر مستقیم، در اون مسیر هم خطا نمی کنه بلکه استقامت میکنه. این دوتا اصلا انسان سازن، یکی هدایتی که استقامت. و حالا اگه ما طرف ما پیرو قرآن باشیم، پیرو پیغمبر باشیم، پیرو ائمه باشیم، در دعا کردن ملاحظه میکنیم که چون اونها کارشون هدایت، هم قرآن هم پیغمبر هم ائمه کارشون هدایت و دعوت به استقامت، ما به این دعاهایی که از اونها میرسه بیشتر به سمت هدایت و استقامت خواهیم رفت. از این جهت دعایی که از اونها رسیده باشه برای ما ارزش بیشتره. خب پس اگر در ایشون حالا منظورش فقط این اطاعت از اونها نیست، میگه اطاعت از اونها بکنیم ولی دعاهایی رو بخونیم که اونها ازش در اون دعاها درخواست کردن هدایت و استقامت، یعنی درخواست ما هم هدایت و استقامت باشه. بعد میگه به ما یناسب، درخواست این سالک باید خوب است که چیزی باشد که مناسب با حال سالک و مقام سالکه. مثلا حال سالک این که مثلا خداوند ما رو حفظ کنیم در همین که به سمت تو توجه کنیم و اراده ای که نسبت تیه این مسیر داشتیم از ما گرفته نشه، و یا مثلا این که خدایا به این مقام ما رو رسوندیم و مقامات بعدیم برسون. ملاحظه میکنیم اینا خیلی مناسب با حال سالکه. اگر در خواسته های ما به خصوص خواسته هایی که به تبع ائمه و قرآن میاد هدایت و استقامت و خواسته های عرفانی ما مطرح باشه، ارزش بیشتری پیدا میکنه. فإن فی المأثورات، چرا بهتر این است که ما از قرآن و روایت استفاده کنیم و دعاهای اختراعی خودمون رو اهمیتی ندیم، یعنی کنار بذاریم، زیرا در مأثورات یعنی اونهایی که از ائمه رسیده یا از پیغمبر رسیده برکت این دوتا امره. من استحضار معنا بشهد که معنا رو حاضر کنیم، غافلا دعا نخونیم بلکه با حضور قلب بخونیم، دوتا برکت توش هست. برکت به معنی زیادیه، به معنی فضله. وقتی این دوتا برکت اینطور، یکی صحت مطابعت که ما از ائمه و قرآن یا پیغمبر اطاعت مطابعت کردیم، دوم استفاضه از روح نبی صلی الله علیه و سلم است. این استفاضه از روح نبی هم در قرآن هست هم در روایتی که از خود پیغمبر رسیده، چه بسا که در روایتی که از ائمه هم رسیده همین استفاضه باشه، چون در همه اینها روح پیغمبر یه جور دخالت داره. پس اگر ما از قرآن یا کلمات ائمه یا کلمات پیغمبر استفاده کرده باشیم، از روح پیغمبر در واقع استفاده کردیم. خب تا اینجا این دو تا مطلب ایشون گفت، یکی سنا بود یکی دعا بود. سومی میخواد توضیح بده. سومی عبارت از مراعاته. مراعات یعنی رعایت کردن اموری که از جانب شریعت بر ما تعیین شدن، اونها رو ما انجام بدیم، رعایت هم بکنیم، یعنی مواظبت داشته باشیم، بهشون اهمیت بدیم. اما مراعات فکر صلات ما حضور قلب، که خودم حضور قلب مراعات کردنه. صلات خوب وظیفه ماست، میخوام رعایتش بکنیم، این با حضور قلب انجام شدیم. فانها یعنی این مراعات، معکنها ذکرن، با اینکه ذکر هست بالاخره صلات ذکر دیگه، فیها مراعات و شر و رعایت و الله تعالی. فیها یعنی در این مراعات، هم مراعات شریعت هم رعایت کردن از حقوق الله تعالی است، که مراعات که همون مراعات، رعایت هم از ماده مراعاته. پس ما وقتی مراعات کردیم هم شریعت رعایت شده، هم حقوق خداوند که در شریعت بیان شده رعایت شده. این فقط مثال به صلات بود. این فهمت بقیه کارهای عبادی ما هم همین امتیازات دارن. و کذا فی سایر العبادات، حتی تلاوت کلام الله همه اینا مراعات حساب میشن. بعد اضافه میکنه حتی از کاری که مقوی حضور قلبند، از کاری که رعایت وقتند، این رعایت وقت رو عطم میگیریم بر مقویه، از کاری که نه عطم میگیریم بر حضور، از کاری که مقویان رعایت وقت رو. البته در پاورقی به جای وقت قلبم داره که به قلب استفاده میرسونه. که قولهی الله ناظرون الی، این الله ناظرون الی به نظر ما میاد که ذکر نباشه، ولی بالاخره ما رو یاد خدا میندازه. به قول ایشون مقوی حضور قلب هست، لذا ذکر حسابش میکنی، یعنی رعا حسابش میکنی. و هو معی، الله یرانی، این سه تا هر سه مراعات حساب میشن، اگرچه صلات و عبادات دیگر نیستن و تلاوت کتاب الله هم نیستن، ولی در این حال چون مرا یاد خدا میندازن، پس از جمله از کاری هستن که مقبی حضور قلب هست.
آیات که داریم و هو معکم و این ما کنتم،
بله هو معکم داریم، هو معی چی؟ ایشون هو معی رو مثال میزنن. الله و یرانی هم تو روایت لاغل داریم، الله و ناظرون الی هم تو روایت داریم. ولی خود این عبارت ها ظاهرش نشون میده که ساخته خود دعا کننده است.
خب
یه اون ترجیح نداره هو معکم؟ چرا اونا ترجیح داره؟ ایشون داره مراعات رو معنا میکنه، نمیخواد اگه کدامش ترجیح داره. بله مراعات معناش اینه، ولی خب مراعاتی که مثل صلات باشه ارزش بیشتره، چون پیروی هم توش هست. فإن فيها الخلاص من الغفلة والنسيان. فيها یعنی در از کار مقبیه، از کاری که مقبیه حضور قلبن، در اونها خلاص از غفلت هست. بالاخره حضور قلب عجب باشه غفلت از اونجا منتقی میشه، همچنین خلاص از نسیان هست. خب درجه دوم دیگه نخونیم، بزنیم شد جلسه بود. همچنین درجه اول آسون بود، خوندنش آسون بود، عمل کردنش نه، عمل کردنش برخواه سختی خودش داشت.
نسیان
همون فراموشی خداست. غفلت، غفلت خود سبکتر از فراموشی. غفلت اینی که آدم یه لحظه اصلاحات خدا رو توجه نداشته باشه. فراموشی قوی‌تر این اثر تخریبیش بیشتره، که انسان خدا رو فراموش کنه از غفلت خطرش بیشتره. حالا ایشون میفهمد اگه دعا کنید یا به قول ایشون دعا کنید، چون یاد خدا هستید، هم غفلتتون از بین میره، هم نشه.